أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله مزاج شریف و اوقات عزیزان خوب و سرحال باشند. بحثمون در رابطه با تمسک به اصالت العموم در غیر مورد شک در تخصیص بود. بعد از اینکه موارد شک در تخصیص رو بررسی کردیم و معلوم شد که در کجاها می توانیم با تمسک به اصالت العموم تکلیف فرد مشکوک رو به دست بیاریم، وارد شدیم در این که گاهی شک ما در حکم فردی از افراد به خاطر احتمال تخصیص عام نیست، بلکه از ناحیه دیگری مثل اجمال خطاب و این هاست. از مرحوم آخوند نقل کردیم که ایشون فرمودند بعضی از فقها در چنین موردی با تمسک به اصالت العموم شک رو از بین میبرند. مثلا وقتی شک میکنند که آیا وضو یا غسل با گلاب صحیحه یا نه، تمسک می کنند به عموم مثل اوفو به نذر. اگر کسی او را متعلق نذر قرار داد، گفت اگر فلان حاجتم برآورده شد، اگر فرزندم از سفر به سلامت برگشت، وضوعی با گلاب بگیرم، اگر اون حاجت برآورده شد واجب است وفا به نذر بکنه و با گلاب وضوع بگیره که مستلزمه حکم به صحت چنین وضوعی است. پس از تمسک به اوفو به نذور صحت این عملی رو که شک در صحتش داشتیم استفاده می کنیم. و دوتا شاهد به عنوان مؤید خودشون هم آوردند، یکی نذر احرام قبل از میقات، با اینکه خود احرام قبل از میقات جائز نبود، و دیگری نظر روزه در سفر، با اینکه روزه در سفر جائز نبود. با این دوتا مؤید هم اون بعض فقها حرف خودشون رو به کرسی نشوندند. ما جلسه گذشته دوتا مؤید رو از دستشون گرفتیم، گفتیم نه خیر، فرق است بین ما نحن فیه و اون دوتا مؤیدی که آوردید. در ما نحن فیه ما شک داریم، در اون دوتا مورد اصلا شکی وجود نداشت. ما می دونستیم احرام قبل از میقات باطله، می دونستیم روزه در سفر باطله، اما با نذر تصحیح شد. حالا امروز باز نظریه مرحوم آخوند رو در اشکال بر تمسک به عام در غیر مورد شک در تخصیص با هم به مطالعه میشینیم. آخوند دو تا اشکال بر قائلین به جواز تمسک به عام در غیر مورد شک در تخصیص وارد میکنه. دلیل اول که بسیار کوتاه و گویاست، به صورت فشرده عرض بکنم که ایشون فهمند که احرام قبل از میقات و روزه در سفر که صحت اونها رو شما بعد از تعلق نذر به عنوان دو مؤید برای مدعای خودتون آوردید، آقایون بعض فقها این دو مورد با قطع نظر از تعلق نذر نه تنها رجحانی ندارند، بلکه غیر مشروع و حرامند. که البته عرض کردم اینجا به اجمال میگیم این قسمت رو در اشکال دوم بهتر باش آشنا خواهیم شد. منتها همین دو عملی که غیر مشروع و حرامند وقتی متعلق نذر قرار گرفتند دلیل خاص یعنی روایات بر صحت اونها دلالت میکنه. خب وقتی دلیل خاص داریم بر صحت نذر احرام قبل از میقات یا صحت نذر روزه در سفر، کاشف از اینه که دیگه بعد از نذر اونا رجحان پیدا میکنند. اما عرض کردم این رجحان پیدا کردن به خاطر وجود دلیل خاص. عزیزان این دلیل خاص رو میتونن در کتاب وسائل شیعه جلد هشتم باب 13 از ابواب مواقیت، باب 13 از ابواب مواقیت در جلد هشتم روایات مربوط به نذر احرام قبل از میقات و همینطور در مورد صوم در سفر به جلد هفتم وسائل باب 10 از ابواب من یصح منه الصوم، اونجا مراجعه کنید دلیل خاص رو اونجا ببینید. خب روایت داریم، دلیل خاص داریم، پس التزام به صحت احرام قبل از میقات و التزام به صحت صوم در سفر از جهت تعلق نذر من با دلیل خاصه، نه از جهت تمسک به عموم وجوب وفاء به نذر. بنابراین صحت اون دو عمل به دنبال تعلق نذر که از روایات خاص استفاده میشه نمیتونه مؤید مدعای کسانی که با تمسک به عام میخوان حکم این مورد رو، حکم این مورد مشکوک رو به دست بیارن باشه. نمیشه با اون دو معید تأیید کرد صحت وضو یا غسل با گلاب رو و بگیم اینا حکم صحتشون از ناحیه تمسک به عموم وجوب وفا به نذر ثابت میشه. نخیر، پس این اشکال اول که اصلا مؤیدهایی رو که آوردید کما اینکه ما جلسه گذشته رو اشکال کردیم، آخوند هم اشکال بر مؤیدها دارن و مؤیدها رو مؤید نمیدونم. اما بریم سراغ اشکال دومی که مرحوم آخوند بر این قائلین وارد می کنند. اینه که میگن مثل وضو یا غسل با گلاب یا حالا مایعات مضاف دیگر جای تمسک به عمومات وفا به نذر نیست. عمومات وفا به نذر اصلا اینا رو شامل نمیشه. خب اما برای اینکه این اشکال که اشکال یه جمله ای هست که چنین مورد مشکوکی رو ما مشمول عمومات وفا به نذر نمیدونیم، برای روشن شدنش اجازه بدید پیرامون ادله احکام عناوین ثانویه یه توضیحی بدیم. چون ادله احکام یا ادله احکام عناوین اولیه است، برای عنوان اولی و ذات اون شی مثلا خمر، الخمر حرامون، صلات اللیل مستحبتون، صلات الصبح واجبتون، الغیبت محرمتون، اینا عناوین اولیان و ادله شون خب آیات و روایات، اینو کاری نداریم. بیایید سراغ ادله احکام عناوین ثانویه، چون این مورد لازمه که مورد توجه قرار بگیره. خب این ادله احکام عناوین ثانویه خطاباتی هستند که حکم رو، اسمشون با خودشونه دیگه، روی اشیاء اما به عنوان عارضی و ثانوی، یعنی نه به عنوان اصلی اولی ذاتی، نه نه، به عنوان عارضی و ثانوی میبرن. مثل این که اگر عنوانی مثل شرب خمر، خب عنوان اولیش حکمش چیه؟ شرب الخمر محرمتون، حرامون، حرامون. اما همین عنوان شرب خمر به عنوان اولی حرامه، اگر مورد اضطرار واقع بشه یا مورد اکراه واقع بشه، وقتی مضطرون اله یا مکرهون اله واقع شد، اینجا نه تنها دیگه حرام نیست، بلکه حکم به جوازش میشه و چه بسا ممکنه حکم به وجوبش بشه. پس شرب خمر مضطرون اله یا شرب خمر مضطرون اله و مکرهون اله با شرب خمر تنها که عنوان اولی و اصلی بود حکمش فرق کرد. یا غصبی که به عنوان اولی حرامه، الغصب محرمون، اما اگر همین غصب مقدمه واجب اهم قرار بگیره، حوزی وسط ملک غیره، در اون حوز یک طلبه خارج خانی در حال غرق شدنه، شما از این کنار میبینید تا بهتون میگن تسبیح بندازید، بگید نه من از صاحب ملک اجازه ندارم، غصب حرامه، اینجا بهتون میگن شما چطور مباحث اصول رو خوندید اینجایی که این فعل حرام یعنی غصب مقدمه برای واجب اهم قرار گرفت، عنوان ثانوی پیدا کرد، حالا دیگه غصب حرام نیست. غصبی که مقدمه برای واجب اهم شد چه بسا میشه واجب، باید بری و نجاتش بدی. یا فرض کنید وضوع یا غسل یا روزه به عنوان اولی، خب معلومه الوضوع واجبون برای نماز و اینها، الغسل واجبون، الصوم، حالا مثلا در بعضی از ایام مثل ماه رمضان واجبون، در بعضی از ایام مثل اول و وسط ماه مستحبون، بر هر حکمی دارند به عنوان اولی خودشون. اما همین وضوع یا غسل یا روزه اگر تعنون به عنوان حرجی یا ضرری پیدا بشن، وجوبشون مرتفع میشه. و همینطور برای از باب یادآوری عرض بکنم، عناوینی مثل اضطرار، اکراه، نسیان، ضرر، حرج، نذر و اخواتش یعنی عهد، یمین یا قسم، اطاعت والد، اطاعت کردن از والد، اطاعت زوجه از زوج، اطاعت بنده از مولا و اموری از این قبیل، همه از عناوین ثانویه. خب وقتی یه مقداری با ادله احکام عناوین ثانویه با مروری کردیم، حضور ذهن پیدا کردیم، مطالبی که میدونستیم به ذهنمون دوباره اومد، حالا میخواییم بگیم که این عناوین ثانویه در یه تقسیم بر دو قسمه. قسم اول ادله و خطاباتی که مقیدند. از این تقسیم منظورم از مقید و غیر مقید الان روشن خواهم کرد. پس ادله و خطاباتی که مقیدند. مقیدند یعنی چی؟ یعنی در موضوعات متعلقاتان هم خصوصیتی اخذ شده. به این معنا که دلیل عنوان ثانوی در صورتی جریان پیدا میکنه که موضوع یا متعلق به عنوان اصلی و اولی محکوم به حکم خاصی باشه، مقید به این که حتما حکم خاصی داشته باشه، هر چیزی رو شامل نمیشن. مثلا از باب مثال یکی از عناوین ثانوی عرض کردم اطاعت فرزند از والده یا اطاعت زوجه از زوجه، اما وجوب این اطاعت به نحو مطلق نیست، بلکه این وجوب اطاعت در خصوص اموری است که با قطع نظر از امر والد یا با قطع نظر از امر زوج به عنوان اولی حلال باشند، جایز و مباح باشند، مشروعیت داشته باشند. در اینجاست که امر والد و زوج نافذ میشه. نافذ میشه یعنی اطاعتشون واجب میشه، مخالفتشون حرام میشه. اما در صورتی که همین والد پدر یا زوج والد از فرزند خودش یا زوج از زوجه خودش بخواد که واجبی مثل خوندن نماز رو یا حج رو ترک بکنه، نهی بکنه از انجام این عمل از واجب، یا به حرامی امر بکنه، بگو برو شرب خمر بکن، برو زنا بکن، غیبت بکن، مسلماً دیگه در اینجا اطاعتشون واجب نیست. چنین امری از والد و زوج وجوب اطاعت برای ولد و زوجه نداره. زیرا قاعده کلی اینه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این رو در جلد 11 مسائل باب 11 از ابواب الامر و النهی و ما یناسبها به عنوان حدیث 7 هم از پیامبر هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل کردن که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خب پس اول باید اباحه یا جواز یک عمل رو احراز بکنیم تا با تعلق امر والد یا زوج معنون به عنوان اطاعت و امتثال والد یا زوج بشه و واجب بشه. حالا با این مقدمه میخواییم بگیم یکی دیگر از عناوین ثانوی که از همین قبیله، یعنی ادله و خطابش، دلیل و خطابش مقیده، عنوان نذر یا اخوات اونه، یعنی عهد و قسم. درسته وقتی نذر کرد یا قسم خورد یا عهد کرد باید وفا بکنه، اما نذر یا قسم یا عهد، حالا در بحث ما نذر به چی تعلق میگیره؟ در متعلق نذر داشتن رجحان معتبره. یعنی اگر نذر به عملی که فی حد نفسه با قطع نظر از تعلق نذر ذاتن دارای رجحان باشد تعلق بگیره؟ مثلا حالا یه عملیه که غرض دینی یا دنیوی عقلایی و مشروع در اون هست، نذر میکنه که تا در صورت برآورده شدن حاجتش صدقه ای بده، روزه ای بگیره، زیارتی بره، دست مظلوم و محرومی رو بگیره. اینجا منعقد میشه. اگر با قطع نظر از تعلق نظر ذاتن دارای رجحان باشه، متعلق نظرمون نظر به او تعلق میگیره و منعقد میشه و وفا کردن به اون واجب میشه. ولی اگر اصل رجحان و مشروعیت یک عمل مشکوک باشه، و کسی اون رو متعلق نظر خودش قرار بده، نمیتونه با تمسک به عموم اوفو به نظر وفا به اون رو واجب بشماره. چون گفتیم موضوع وجوب وفا به نظر در نظر صحیح، و نظر صحیح در اونجاییست که عمل ذاتن دارای رجحان باشه، به عمل راجح تعلق گرفته باشه. حالا عملی که رجحان آن مورد تردیده، حالا در ادامه در نتیجه خواهیم گفت، یه مثل وضوع یا غسلی که بخواد با گلاب باشه، رجحانش مورد تردیده، عبادیتش معلوم نیست، مصلحت دار بودنش مشخص نیست، شک داریم اصلا در مشروعیتش. اینجا چنین عملی مشمول موضوع نظر قرار گرفتن نیست. و اگر بخوایم حالا تمسک بکنیم به عام در چنین فردی، چیزی که نمیدونیم فرد عام است یا نه، بخوایم بهش تمسک کنیم، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، که قطعا جایز نیست. مثل اینکه به ما گفته اکرم العلماء، من زیدی رو که نمیدونم عالمه، بگم خب اکرم العلماء گفته همه علما رو اکرام کن، زید رو اکرام بکنم و از اینجا نتیجه بگیرم که زید عالمه. نه آقا جون، شما باید موضوعیت زید رو احراز بکنید، بعدن در حکم تمسک کنید به خطاب عامتون. در شبهه مصداقیه خود عام تمسک به عام قطعا جایز نیست، چون موضوع احراز نشده. این بخش اول. حالا برای اینکه بحث کامل بشه، اجازه بدید بخش دوم رو هم عرض بکنم. قسم دوم و بخش دوم از ادله عناوین ثانویه، ادله و خطاباتی هستند که برعکس صورت اول، اینا مقید نیستند، یعنی در موضوعات و متعلقات آنها خصوصیتی اخذ نشده، اتصاف به حکم خاصی، داشتن ویژگی مشخصی لحاظ نشده. مثل عنوان ضرر، مثل عنوان حرج، مثل عنوان اکراه، این از عناوین ثانویه‌اند. اما برای اینکه فعلی ضرری باشه یا حرجی یا اکراهی باشه، در متعلقش حکمی از احکام متعلق به افعال مکلفین اخذ نشده. نگفتن که حتما باید عمل به عنوان اولیش واجب باشه تا بتونیم بگیم ضرریه و حکم رو عوض کنیم، یا حرجیه یا اکراهیه، یا حتما باید حرام باشه، یا حتما باید مستحب باشه. نه، اینو عرض کردم از باب تطمیم بحث آوردم و الا به درد بحث ما نمیخوره. هرچند مرحوم آخون در این بخش بحث طولانی رو آورده و از بحث خارج شده که ما نمیخوایم اونا رو پی بگیریم و حالا نقطه انذاراتی که بر مرحوم آخون میشه در اونجا وارد کرد مطرح کنیم و وقت عزیزان رو بگیریم. خیلی خوب، این قسم دوم مثلا روزه چه روزه واجب باشه، چه روزه مستحب باشه، چه روزه حالا مثلا حتی مباح باشه، وقتی حرجی شد دیگه قاعده لا حرج جریان پیدا میکنه، دلیل عنوان ثانوی میاد و اون روزه رو خب حکمش رو تعیین میکنه، عدم جوازش ثابت میشه. اما برگردیم به اصل بحثمون، اون چه که در قسم اول از ادله احکام ثانوی گفتیم که گفتیم اینا ادله و خطاباتشون مقیدند و عنوان نظر رو یکی از اون عناوینی قرار دادیم که ادله و خطاباتشون مقیده و در صورتی منعقد میشه نظر و این عنوان نظر تحقق پیدا میکنه که متعلقش با قطع نظر از تعلق نظر دارای رجحان و مشروعیت باشه و الا نظر منعقد نمیشه تا اوفو بالعقود شاملش بشه. حالا اینجا میگیم مثال مطرح شده از سوی برخی از فقها، مثال نظر وضوع یا غسل با گلاب بود مثلا، که از همین قسم اول بود، آقا جان جای تمسک به عموم دلیل عنوان ثانوی، عموم دلیل عنوان ثانوی چی بود؟ یعنی وجوب وفای به نظر نیست. وجوب وفای به نظر چنین فردی رو شامل نمیشه. این وضوع یا این غسل رو وجوب وفای به نظر که دلیل عنوان ثانوی هست، خطاب عنوان ثانوی این رو آورده، شاملش نمیشه، شامل این فرد مشکوک نمیشه. برای اینکه صحت تعلق نظر به این عمل یعنی به وضوع یا غسل با گلاب، ابتدا باید اصل صحت مشروعیت و رجحان و عبادیتش احراز بشه، معلوم بشه که وضوع با گلاب یا غسل با گلاب مشروعیت داره، رجحان داره، تا نظر به او تعلق بگیره و وقتی نظر به او تعلق گرفت اون وقت وجوب اون از باب تعلق نظر ثابت بشه و بتونیم بگیم بله چنین عملی صحیحه. ولی در ما نحن فیه، آقای فقهایی که قائل به تمسک به عام شدید، گفتید ولو اینجا شک من از ناحیه تخصیص نیست بلکه از ناحیه مثلا اجمال خطابه، با تمسک به عام حکم این مورد مشکوک رو استفاده می کنیم. اینجا اصل صحت یا بطلان این وضوع یا غسل مشکوکه، اصل صحت و بطلانش وقتی مشکوکه و رجحان یا جوازش احراز نشده، خب صلاحیت موضوعیت برای دلیل ثانوی یعنی برای دلیل نظر رو نداره. وقتی موضوع برای دلیل عنوان ثانوی یعنی برای اوفو به نذور نیست، پس اگر بخوایم با تمسک به عام یعنی با تمسک به اوفو به نذور حکم این مورد رو به دست بیاریم، در این مورد بخواییم به عام تمسک کنیم، این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل عامه. و میدونیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل عام قطعا جائز نیست، چون بدون احراز موضوع و در هر خطابی قبل از این که بخواییم تمسک کنیم باید موضوع احراز بشه. پس این هم اشکال دومی که مرحوم آخوند بر تمسک به عام در غیر موجه شک در تخصیص وارد کردند. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.